قال الله تبارك وتعالى في كتابه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محضر مبارک و منور ولی عالم امکان امام زمان صلوات الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف اسلام صلواتی جلی عنایت کنید. قبل از ورود در بحث و سخن، فرارسیدن عید با سعادت بعثت پیامبر عظیم الشأن اسلام صلوات الله علیه را به پیشگاه با عظمت منجی عالم امام زمان ارواح و نافدا و شما علاقمندان به مکتب اهل بیت و شیفتگان اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که ان شاء الله به برکت نام مقدس رسول اکرم و اهل بیت علیهم السلام خداوند جامعه بشری را در معرض یک تحول اساسی و بنیادین هرچه سریعتر قرار بده و با فرج امام زمان جامعه ای را که به آیندگان قول داده انشاءالله پدید بیاورد. موضوع کلی بحث من مسئله فلسفه احکام الهی بود و زیر مجموعه آن در رابطه با فلسفه ازدواج و مسائل مربوط به خانواده صحبت کردیم. اصل اول صحبتمون در رابطه با مسئله بینشهای درون خانه‌ای و در حقیقت پیدایش یک خانواده سالم بود. مرحله دوم عوارضی که میتونه یک خانواده رو تحت تأثیر خودش قرار بده. موضوع بدبینی و یا در مقابلش خوشبینی رو صحبت کردیم و مسئله تفریح و نقشی که میتونه در زندگی ایفا کند. اما در بحث امروز ما دو موضوع را انشاءالله فشرده و کوتاه بررسی میکنیم و اگر خدای بزرگ توفیق داد در بحث فردا نکته های ظریفی رو درباره دیدگاه های اسلام راجع به هر کدام از این دو موضوع انشاءالله من تقدیمتون خواهم کرد. موضوع اول مسئله اشتغال است در محیط خانواده برای افراد و درگیری هایی که تمامی افراد خانواده معمولاً با او دارند. و مسئله دوم که تابع اشتغال یا عدم اشتغال هست مسئله درآمدها و هزینه هاست که این دو کاملاً با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند و چون جامعه درگیر مستقیم این دو مسئله شده میباید فلسفه برنامه ریزی اسلام رو ما بدونیم که با یک چنین معضله اساسی و بزرگ آیا چگونه برخورد میکنه. اما در مقام بیان مطلب باید بگم و این تقریبا میشه گفت که محتوای اصیل و کامل دیدگاه اسلامی است که اسلام با بحث اشتغال در حقیقت هیچ گونه مخالفی و مخالفتی نداره. اصل خود مسئله اشتغال یه بحث عقلانی است و لذا می‌فرماید و لیس للانسان الا ما سعى. هم در دنیا این مسئله مصداق داره که هر کس اون چه که تلاش میکنه به دست میاره. برای بشر غیر از اون رنج و زحمتی که میکشه و سعی و کوششی که میکند چیز دیگری نیست. و در یک جا میفرماید مردم دو گروهند، گروه اولشون کسانی هستند که سعیشون رو متوقف میکنند به دنیا و گروه دوم کسانی که متوقف میشن بر روی آخرت به معنای وسیعش. و سعالها سعیها و هو مؤمن، اگر شد موفقیت درش هست. اما اگر تلاش میکنه ولی تلاش منفی، تلاش بدون اصالت، آیا واقعا میتونه به عنوان یک شاخص و ارزش به حساب بیاد یا نه؟ و مسئله هزینه ها و درآمد ها که امروز در زندگی مردم به عنوان یک اصل داره مطرح میشه که آقا زندگی سخت شده، هزینه ها و مخارج سنگینه و هر دم به قول شاعر میگه از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. وقتی میبینیم که با سیاست گذاری های دیگران که حالا اکثر قریب به اتفاق اون رو میشه گفت سیاست گذاری های بدون منطق و بدون حساب یا سیاستگذاری هایی که اکثراً بینش های غلط روش هست و عملاً داره ثابت میشه، خب هزینه های زندگی در سطح جهانی داره خانواده ها رو به زانو در میاره و در جوامع اسلامی هم این مسئله نتونسته از آسیبه ها به دور باشه. خب با توجه به این مشکل آیا مسئله اشتغال در خانه رو ما چجور میتونیم حلش کنیم؟ اول من میام و مواردی رو میخوام بگم که باعث درگیری معمولا میشه. بسیاری از مردها وقتی میخوان ازدواج کنن حداقل به صورت شعار هم که هست میگن که ما خودمون کار میکنیم و خرج زندگی رو میدیم، نمیخوایم زنمون بره کار کنن. خب ما دفاع بکنیم از این جوان یا باش مخالفت کنیم؟ از اون طرف بسیاری از دخترها با توجه به موقعیت تحصیلی که دارند یا وضعیتی که براشون هست با اصرار در همون آغاز میان مطرح میکنن که به این شرط ازدواج میکنم که شما مانع شغل من به حساب نیایید، اجازه بدید من برم کار بکنم، یا بپذیر یا برو. اینا میشینن چه بسا ساعتها با هم کلنجار میرن روی اینکه یه جوری همدیگه رو متقاعد کنن که اون بگه نمیخوام بری سر کار، این بگه من باید برم سر کار تا بتونیم یه زندگی راحت تری داشته باشیم. من اینجا در نقش یک گوینده، یک مشاور میخوام عمل کنم، نمیخوام به عنوان نظریه نهاییم الان حرف بزنم. حالا دارم خودم رو در مقام یک مشاور میگذارم، مشکلات هر کدام رو میگیم و چون امروز من یه مقداری محدودیت برام هست و اجازه گرفتیم از حضرت آیه حمامی، به خاطر اینکه هر کدام از برادرها و خواهرها ما یک شبانه روز به طور دربست در خدمت پدرمون هستیم و توفیق حاصل شد که نوبت من امروز باشه، که اینم خودش یه توفیق عجیبی بود از جانب خدا. شش نفریم، هر کداممون یک شبانه روز دربست در اختیار و در خدمت پدرمون هستیم و خدا یه توفیقی داده و عالمی واقعا یک دنیای خاصه. امروز نوبت من بود، من دیدم اگر بخوام نماز ایشون رو اقدام بکنم و بیام دیر میشه، جلسه به هم میخوره، لذا آمدیم و اجازه گرفتیم که از اون طرف یه چند دقیقه زودتر بریم که نماز ایشون قضا نشه و اگر توفیقی بود فردا جبرانشو میکنم، فردا انشالله دو برابر یا کمتر منبر میدیم انشالله. اون کمترش هم گفتم برای اینکه اگه یه دو سه دقیقه بحث فردا زیادتر شد، فکر نکنید دو تا منبر یک ساعته میخواییم بریم. خب اول میل در مقام یک مشاوره و واقع گرایی با خود مسئله اونچنانی که تو خانه ها هست روبرو میشیم. اول میریم سراغ خود مرد و زن. سوال: آیا مرد وظیفه دارد که هزینه های زندگی همسر را تأمین کند یا نه؟ اگر مرد میگه من نمیخوام شما برید کاری و اشتغالی داشته باشید، یه وقت با اصل کار کردن مخالفه، یه وقت میگه نه من عوارضی رو میبینم، مسئولیت خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان نفقه با مرده، من حاضرم به هر قیمتی تمام شده مشکلات رو به جان بخرم، کار بیشتر، تلاش جدیتر، درآمدی رو پیدا کنم که بتونه جوابگوی نیاز خانواده باشد، نمیخوام شما برید سر کار. اگر بهش بگی خب این درآمدی که شما میگید من حاضرم به وجود بیارم تا اون هزینه ها تأمین بشه، آیا همه هزینه ها رو در نظر گرفتی؟ یا این که هزینه به معنای تو در همین حد یه لقمه نان و یه مسکن اجاره ای و فرض کنید که یه لباس در حد عادیه. واقع بینانه وقتی آدم حساب میکنه میبینه هر چقدر هم امروز یه آدم بخواد تلاش کنه، اگر جزء شغلهای اداری باشه و دولتی که بعضی آنونشون تو روغنه. قدیمی ها و مخصوصا لوره میگفت که به حساب پنیر بوک، ماست کمروک، آبگوش توک. آدم میموند یعنی چه یه هست؟ میگفت پنیر اگر خواستی بخوری بوی پنیر رو باید به نانت بزنی. نان و پنیر که آدم میخواد بخوره، پنیر بوک، یعنی نان دار بمار به پنیر همینقدر که بوی پنیر برداره و بخور. ماست کمروک، یعنی اگر نون و ماست خواستی بخوری لقمه رو بگیر تا کمر لقمه بزن تو ماست و در بیاد بخور، نمیخواد لقمه رو بزنی توی ماست که انگشتات هم پر ماست بشه. اما آب گوشت که شد، آب گوشت نمیشه بوی آب گوشت به نان بزنی و نه کمرش را. آب گوشت توک، یعنی تا ته این نان رو خرد کن، تو این آب و تریت کن و بخور همه چیزش. خب اگر بنا باشه ما بخوایم واقعا حساب کنیم، اونایی که اشتغال دارن و درآمدشون رو ما داریم میبینیم، فیش حقوق رو که میگیره میبینیم 12,000 و 5,000 و 10,000. من اینطوری میگم که خود علمی تر باشه، نمیگم 17 یا 10,000، میگیم 12,000 و 5,000 و 10,000. خب این حقوق با تمام اون دنگ و فنگایی که داره و کم کردن هزینه ها و کسری هایی که برش میاد، تهش مگه چی میمونه برای یک مرد که بخواد تمام زندگی رو واقعا اداره کنه؟ مشکله وقتی یک جوان تو اوج جوانیش میخواد ازدواج بکنه و میخواد تشکیل یک زندگی و خانواده بده، فکر میکند که به طور متوسط اگر بخواد یه زندگی تشکیل بده با وضعیت فعلی در هر ماه حدود بین 600 تا 800 هزار تومن اگر پول گیرش بیاد میتونه یه زندگی آرامی رو نسبت به خودش به وجود بیاره. حالا شاید شما آدمی هستید که خوشبینی نشون میدید، آقا با 200 تومن هم میشه زندگی کرد. من میگم تعارف نکنید، واقع بینانه قضاوت کنید تا مشکل حل بشه. واقعا با هزینه ها و درآمدها اگه بخوایم ما بررسی بکنیم، میبینیم بین 600 تا 800 هزار تومن اگه در یک ماه کسی درآمد داشته باشه، میتونه یه خانواده 3 نفره 2 نفره رو به خوبی فعلا اداره کند. اگر هر کدام از مشکلات بهش اضافه بشه، ما به همون اندازه میبینیم در زندگی تأثیر میگذاره. یعنی مسئله نداشتن یک مسکن شخصی در هنگامی که آدم خانواده‌ای تشکیل داده و ناچار شدن به این که باید اجاره بدید، وقتی یه فردی در عرض یک ماه بین 200 تا 300 هزار تومن باید کرایه منزل فرض کنید بده و یه مبلغی رو به عنوان رهن در اختیار خانه دار و مالک خانه بگذاره، واقعیت اینه که 300 هزار تومن براش میمونه، نه 600 هزار تومن. بله 300 هزار تومنش که برای مسکن رفت. اگر بخوای حساب کنی با رهنش بیش از اینها تمام میشه. حالا میخواد لباس تهیه کنه، در کدام مغازه لباس فروشی بره که لباس کمتر از 10,000 تومن بتونه پیدا کنه که به درد بخوره؟ بله یه پیراهن میخواد بخره 17-18,000 تومن، یه پیرن خالی خالی رو بهش میگن این 17 تومن 18 تومن 20 تومن. و به قول قدیمی ها میگه ما هنوز اونقدر ثروتمند نشدیم که نان ارزان بخوریم یا جنس ارزان بخریم. میاد از این طرف یه مقدار فشار بیاره، یه جنس کم ظرفیت و ضعیف‌تری رو بخره، دو برابر داره پول میده و متوجه نیست. اون جنسی که خوبه به اندازه خوب بودنش هم کار داره میکنه. اگر ما فکر کنیم حالا اگه رفتیم یه پارچه به حساب کم ظرفیت یا کم اثرتر خریدیم و قیمت اومد پایین، خوبه یه وقت میبینی 3 جفت کفش میخره 3 تا 2 ماه میپوشد، 1 جفت کفش میخره 1 سال میپوشد. عاقل اون نیست که بیاد بره 3 تا دونه کفش بخره. عاقل اونه 1 جفت کفش بخره به جای 6 ماه 1 سال بپوش، همون پولم داری میدی. اما تنوع فکر میکنه که حالا اگه من 3 جفت کفش گرفتم این هنر کردم، زرنگم. نه، خیلی جاها اینطور نیست که آدم فکر کنه اگه ارزان خرید هنر کرده. یه وقتی به یکی از این جوانهایی که وضع مالی توپی هم داشت اومد و با من صحبت میکرد، باورش نمیامد. وقتی من باش صحبت کردم متحیر مونده بود که یه آخوند اینطور داره حرف میزنه. گفت آقا من میخوام برم یه ماشین خیلی خیلی عالی گران قیمت بخرم. گفتم اتفاقا خیلی هم خوب کاری میکنی. این درجا خورد و عقب نشینی کرد. گفت مسخرم میکنی؟ گفتم نه، واقعیت میگم، اگه داری چرا نخری؟ گفت یعنی چه؟ گفتم سوال. با یه ماشین معمولی پراید اگه تو زن و بچه تو سوار کردی رفتی تو بیابان، یه ماشین آمد از کنارش رد شد تصادف کردی، 5 نفر رو به کشتن میدی. بله؟ چون هیچی که نداره، حداقلش اینه که یه امکانی درش هست که تو کل معلق زدن خیلی مهارت داره. بله؟ شما میرید یه ماشین میخرید 150 میلیون 200 میلیون تومان. درسته که 200 میلیون تومان پول دادی، اما از دو حال خارجی. یه وقت میخوای 200 میلیون تومان بدی پوز بدی بیای تو خیابون مزاحم مردم بشی، ناموس مردم رو در نظر داری، خیانت میخوای بکنی، و اگه یک عرض کنم که جیانم داشته باشی بر تو حرام، نباید داشته باشی. ولی یه وقت نه، میخوای امنیت خانوادت را تأمین کنی. بله؟ میخوای؟ اگه و خدا اینا کرده یه تصادفی به وجود آمد، ایربگه ها باز بشه، فرد تو ماشین کشته نشود، خانوادت بیشتر نیرزن یا 150 میلیون پول؟ بله؟ کدومش بهتره؟ این که آدم یه ماشینی داشته باشه که 5 نفر آدم توش سالم بمونن در تصادف؟ هر کدام از اینا چقدر میارزن؟ من باشم و عقل باشم و فکر روشن میگم اگه 300 میلیون تومنم پول بده و توی صحنه تصادف جان خودش تنها فقط یه نفر نجات پیدا کند، 300 میلیون بله فدای یک موی خودش، 300 میلیون پول دوباره بر میگرده، اما جان دیگه بر نمیگرده. شما برید ببینید درصد تصادفات را آدم میبینه. حالا شاید شما فکر کنید که آقا شما طرفدار مستکبری، طرفدار پولدارای. نه، من میگم اتفاقا اسلام بینشش بسیار بسیار متفاوته با بینش‌های عمومی است که ما داریم ارائه میدیم. دیگه ببینید چه استفاده‌ای دارید از این ثروتی که به کار میبرید میکنید. وقتی شما میگیرید توی یک محیطی مثل فرض کنید فلان محله خانه میخرید، فرهنگ خانوادتون آتش زده میشه و خانواده به بیبندوباری و انحراف و گناه کشیده میشه، اون بهتر است یا آدم بیاد بره در یه محیط بالاشهری یه خانه ای رو بخرد که بدون حداقل امنیت اعتقادی داره، توی یک محیطی بره زندگی کند ولو پایین شهر توی محله که از نظر اعتقادی سالمن، اعتقاد خودش و زن و بچهش سالم میمونه، کدومش بهتره؟ اونجا شما پول میدید بالای شهرید ولی در عین حال دینتون هم دارید روش میگذارید، چون شرایط بالا شهری رو مجبورید داشته باشید. ولی یه وقت بالا شهری میرید میشینید که نه تنها جذب بالا شهر نمیشید، بالا شهری ها رو هم جذب میکنید. من تو بعضی از محله ها منبر میرم، طرف میاد میگه آقا تو محله ما اصلا منبر وقتی گذاشته میشه یک نفر حاضر نیست بیاد، روزخانی رو مسخره میکنن. گفتم اتفاقا ما میخوایم همینجا منبر بریم، و واقعا دیدم وقتی میرم تو اون جلسه میبینم عجب، اتفاقا همونهایی که آدم فکر میکنه نمیان، یه افرادی توشون پیدا میشن، آدمهای متشخص فهمیده دانا، میاد میشینه کامل بحث رو گوش میده، بعد انتقاد میکنه، پیشنهاد میکنه، بحث میکنه، میبینه که تو اون جایی که آدم تصور نمیکرد اثر تبلیغی خیلی هم عالیه. الان این که میگم به خاطر اینه که بعضی از دوستانی که در جلسه هستن میدونن این نکته را. من در ماهای مبارک رمضان تا سال گذشته اینطوری بود، شبهای احیا برنامه داریم تو خیابان 602 پشت عرض کنم که منزل آقای جابرزاده انصاری هست، اون بالا شهر به قول خودشون. باور کنید وقتی من میرم تو جلسه یه خانه بزرگی هم هست، جا دیگه نیست، اینقدر جمعیت میاد و بیش از 70% جوان، بیش از 70% جوان. خب بالای شهر اتفاقا دور تا دورش ده ها جلسه هم هست، برید ببینید. روبروی شهید نیکبخت جلسه هست خیلی عالی، مسجد و رفت آمد و شلوغ، تکیه شهدا هست، جلسات شب احیا دور تا دورش خیلی زیاد، وقتی میرم جای سوزن انداز نیست. باید شوری اینا گریه میکنن، جلسه دارن، عزاداری میکنن، سینه زنی دارن، دعا میخونن، یه حالی داره از جلسه که آدم تعجب میکنه. تلویزیون های مدار بستن گذاشتن و دعا به صورت نوشته شده قشنگ پخش میشه، آرام آرام طرف میخونه، دارن میبینن که چی دارن میخونن. پیشنهادهایی دادیم خیلی قشنگ اجرا شد. الان سال گذشته خودشون میگفتن که ما بی‌نظیرترین جلسه رو اینجا تونستیم برای دعا داشته باشیم، از گوشه و کنار شهرم میاد. خب من نگاه میکنم میبینم این میاد یه پولی رو میده، 150 میلیون تومن داره میده، یه ماشین میخرد، یکی میخواد بره باش پوز بده و زمینه گناه و انحراف رو فراهم کنه. وای بر خودشو، وای بر ماشینشو، وای بر پولشو، وای بر همه مسائلش. اما یه وقت واقعا این فکر میکنه که من خانوادم برام مهمن، این که میام 150 میلیون تومن رو خرج دارو و درمان و نمیدونم خدای ناکرده دفن و کفن و هزینه های متفرقه بکنم، میرم میدم یه ماشینی میخرم که اگه یه وقت تصادفی براش پیش آمد بلا فاصله این کیسه های هوا باز بشه، خانوادم سالم بماند. یک زن دیدم که یه تصادفی شده بود، حالا چون روز عیده اینو میگم، از این واقعیه، نه این که دروغ بخوام بگم یا مثالی بخوام بزنم، حقیقت داره، که از بستگان ما میگفت که همسایه‌ای داشتیم این تصادف کرده بود و از تو ماشین ریخته بودن بیرون، افتاده بودن بیرون، وقتی اومده بودن مردم برای کمک دیده بودن زنه داد میزنه و میگه شوهرمو نجات بدی، شوهرمو نجات بدی. گفتن بچه‌هات هم از تو ماشین پریدن بیرون و اونم حالشون خوب نیست. گفت شوهرمو نجات بده، اگه او باشه بچه دوباره به وجود میاد، اگه او نباشه بچه‌هاشو میخوام چیکار کنم؟ بچه رو میخوام وقتی بابا بالا سرشه، برید باباشون رو پیدا کنید به دادش برسید، اگه او سالم بمونه بچه هم که بمیرن دوباره چکا میکنیم روز از دو روزی از دو. گفتم تو او شلوغی آدم حواسش جمع یه همچین مسئلهی باشه. خب کدومشو به نظر شما عاقلانه تر حساب میکنیم؟ وقتی ما میبینیم هزینه هایی رو میخوایم بدیم، میگیم اگر ما بخوایم یه زندگی سالم داشته باشیم هزینه متوسط یا عالی بدیم، با درآمدی که مرد داره جوابگوی هزینه ها نیست. پس چه بکنیم؟ خوبه به جای اون بیایم از کمک دیگری هم استفاده کنیم. اینجا بحث اشتغال رو مطرح میکنن و میگن اگه زن بیاد کمک شوهرش و مشغول کار بشه، خب اینا دوتای با هم دوتا 600 هزار تومن گیرشون میاد، میشه 1,200,000 تومن. 600 تومنشو خرج لباس و مسکنشون میکنن، 600 تومن هم خرج خورد و خوراک و مسافرت. آه دیگه زندگی راحت شد. همینه. ما در بحث فردا بهتون ثابت خواهیم کرد که دیدگاه و بینشی رو اسلام ارائه خواهد داد با یاری خداوند متعال، که قدیمی ها میگفتن نه سیخ بسوزد نه کباب. خیلی مهمه برای ما که بتوانیم با واقع بینی مسئله زندگیمون رو حل کنیم، نه با توهمات و افکاری که اکثرش جنبه عملی هم به خودش نمیتونه بگیره. خب من خیلی عذرخواهی میکنم امروز و با دو تا دعایی که میکنم انشاءالله جلسه رو واگذار میکنم. اگر خدا توفیق داد فردا در خدمت خواهیم بود و صحبتهای زیادی رو من در این زمینه دارم که انشاءالله بتونم تقدیمتون کنم. خدایا به مقام و عظمت پیامبر عظیم و شأنت، اون بزرگواری که برای نجات بشریت فرستادی، قسمت میدیم ما را قدردان نعمت اسلام که بر ما منت نهادی و به ما ارزانی داشتی قرار بده. خدایا جامعه ما را از این سرگردانی و بلا تکلیفی و بی اعتقادی و سست اعتقادی نجات بده. خدایا به عظمت پیامبر عظیم و شأنت قسمت میدهیم با فرج امام زمان زمینه پیاده شدن احکام دینت را فراهم بفرما و عجل فی فرج